بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب فی الشک. رسائل سه بخشه، سه مقصده. بخش اولش مربوط به قطعه و احکام قطعه، بخش دومش مربوط به ظن و احکام ظن، بخش سوم مربوط به شک. این تقسیم بندی از وضعیت یک مجتهد نسبت به حکم شرعی به دست اومده. درسته کلمه المکلف الملتفت به کار برده مرحوم شیخ، ولی مرادش فردیس صلاحیت نگاه کردن به حکم یک موضوع رو داره، استنتاج حکم یک موضوع رو داره. میگه یک شخص مکلفی که التفات پیدا میکنه، توجه پیدا میکنه که این موضوع حکمش چیه، شرب توتون حکمش چیه، نماز شب حکمش چیه، فلان موضوع خوردن فلان گوشت حکمش چیه، وقتی یک مکلفی التفت الى حکم هذا الموضوع، خب یا یقین پیدا میکنه، قطع پیدا میکنه. قطع پیدا کردنم چون از ضروریات دینه، یا چون احادیث متواتر داریم، یا نص صریح آیات قرآنی هست، خلاصه قطع پیدا میکنه. من ای طریق حصل هذا القطع، یا نه قطع پیدا نمیکنه، ظن نسبت به حکم پیدا میکنه. خب ظن هم اقسامی داره، یا این ظن در شرع اعتبره و شارع طریقن ظن معتبره، مثلا خبر واحد داریم، بر خبر واحد عادل داریم بر حکم این موضوع، ظن معتبر پیدا کرده، یا نه ظن غیر معتبر پیدا کرده، مثلا قیاس داریم بر حکم این موضوع، یا نه ظنی که نه اعتبره و نه دلیل داریم بر عدم اعتبارش، ظن صرفه. ظن علی ثلاثه اقسامن، ظنی که معتبره، ظنی که دلیل داریم بر عدم اعتبارش، ظنی که نمیدانیم معتبره یا نه، دلیل بر اعتبارش نداریم. البته این نوع ظنها میشه ظن غیر معتبر، در حکم ظن غیر معتبره، اما ما تقسیم بندیمون درست بشه این عرض کرده. پس یقین به حکم پیدا میکنیم، یا ظن به حکم پیدا میکنیم، یا نه شک به حکم پیدا میکنیم. بررسی میکنیم، تحقیق میکنیم، نه یقین میرسیم، نه ظن معتبر میرسیم، شک پیدا میکنیم. خب در هنگام قطع، قبلا در مقصد اول مرحوم شیخ فرمودن قطع قاطع حجت، قطع حجیت ذاتی داره، حتی این حجیت رو نشاره داده زعلی نیست و نشاره میتونه عزل کنه، چون این حجیت رو ایشون ذاتی قطع میدونه. وقتی ذاتی قطعه، ذاتی یک شی از خودشه جدا نمیشه. پس القطع و حجتون لذاتهی لانهو کاشفون الالواقع طریقون یقینن الالواقع. اصلا شخصی که قطع پیدا کرده 1% هم که احتمال نمیده این خلاف واقع هست، انگار واقع رو میبینه. البته ما مخطئ هستیم، میگیم ممکنه قطع انسان مخالف با واقع بشه، اما هنگام قطع این احتمال رو نمیده و الا قطع نمیگفتن. پس قطع حجت است، حجیتش هم ذاتیه و احکام قطع رو در اون مقصد اول خوندیم. مقصد دوم زن بود. مباحثی در زن مطرح بود. اولین بحثش این بود که آیا شارع مقدس میتواند زن رو معتبر کند؟ اصلا امکان تعبد به زن هست یا نه؟ منظورش از امکان، امکان ذاتی نیست، امکان فلسفی نیست، منظورش امکان وقوعیه. یعنی اگر شارع بیاد مثلا خبر سگه رو حجت کنه، آیا مفسدهی پیش میاد؟ در درسهای قبل خونده ایم که بعضی ها معتقدن بله، تفویت مصلحت میشه و قبیح هست بر شارع، چون زن از اسمش پیداست، یقین به واقع نیست. چه خیلی وقتا واقع رو نمیرساند. خب اگر شارع مقدس زن رو بر من حجت نمیکرد، دنبال قط میگشتم، دنبال یقین میگشتم. الان که زن رو بر من حجت کرده، 30% 40% واقع ها 40% احکام واقعی از دستم رفته. خب این تفویت مصلحت، الگا الی المفسده هست. به همین خاطر ابن گبه معتقد بود که تعبد به زن مفسده آوره، پس امکان وقوعی نداره. اما ما جواب دادیم در اون درس ها که نه، این تفویت مصلحت یا الگاء مفسده جبران شده. البته جبرانش به یه نحوی که بوده، مرحوم شیخ با مصلحت سلوچیه میخواست بگه جبران شده، اهل سنت با نظریه تصویب جبران را حل کرده بودن، که انگار اماره، ما ادعا الیه الاماره، یک خودش مصلحت درست میکنه، کارخانه مصلحت سازی داره امارات. لاچن اونی که در شیعه مطرح است، مصلحت نوعیه هست، مصلحت نوعیه تسهیل. ما میدونیم غالبا موارد امارات انسان رو به واقع میرساند و راه آسانی هم هست، به خاطر اینکه تسهیل بشه بر مکلفین، و غالبا هم که میرساند، این من حیث المجموع جبران میکنه اون قسمت هایی که تفویت میشه. اونو بحثش مفصل در بحث زن بود. بعد از اینکه گفتیم امکان وقوعی داره، میرسیم به این بحث که شارع کدوم زنها رو معتبر کرده، کدومها رو معتبر نکرده. مرحوم شیخ خبر سگه رو فرمود معتبره، ظواهر فرمود معتبره، اجماع رو و بعضی مثل شهرت اینا رو نیمه معتبر دونست، یعنی به عنوان معید، به عنوان اینکه اینا رو با هم جمع بشه میشه مثلا تجمیع زنون کرد، اما خودش فی حد نفسه حجت نیست. اینم مربوط به بحث زنه. اما اون زنهایی که معتبر نیست، مثل قیاس دیگه هیچی، اون زن انگار نیست. و اما اون زنهایی که نداریم، نه دلیل بر اعتبارش و نه دلیل بر عدم اعتبارش، اونا هم معتبر نیست. شک فی الحجیه مساوگون با عدم الحجیه. ما در یه چیزی شک کنیم حجتون املا، این معناش عدم الحجیت. در هر حال زن غیر معتبر و زنی که ما دلیل بر اعتبار و عدم اعتبارش نداریم، اینم در حکم شک. پس مقصد ثالث چه مواردی است من شک به احکام دارم، مراد از شک اینجا فقط 50% نیست، هم 50% نمیدونم جهل دارم به نسبت به حکم. شک یعنی جهل به حکم دیگه. حتی زنم داشته باشم، اما زنی که معتبر نیست از راه قیاسه، یا زنی که دلیل بر اعتبار و عدم اعتبارش نداریم از راه شهرت مثلا فتوایی است، فرض کنیم شهرت فتوایی لیسه به حجه، از این اینا همش میشه شک. یعنی اصطلاح شک اینجا زن غیر معتبر رو هم شامل. خب اینجا وظیفه چیه؟ وقتی مجتهدی ملتفت شد به موردی که حکمشو نمیدونه، قطع بر حکم نداره، ظن معتبر بر حکم نداره، شک به حکم داره، اون واقعی که حکم واقعیش، اون واقعی که اون موضوعی که حکم واقعیش مجهوله، مشکوک حکم واقعیش برای اون مجتهد، اینجا چکار کنه؟ خب اینجا ما معتقدیم شارع رها نکرده، نگفته که پس چون یقین نداری، ظن معتبر نداری، رها هستی، خودت میدونی هر کاری میخوای بکن. نه، مواردشو تقسیم بندی کرده، شک در تکلیف باشه براءت جاری کن، شک در مکلفون به باشه احتیاط جاری کن، دوران بین المحصورین باشه مخیره، حالت سابقه داشته باشه مستصحابه. این اصول عملیه فضای بحثش زمانی است من نسبت به حکم واقعی شک دارم. پس این بحثی که الان شروع می کنیم زمانی است دلیل قطعی بر حکم نیست و دلیل ظنی معتبرم در حکم بر حکم نیست. نه علم دارم نه علمی، دلیل علم و دلیل علمی ندارم. اونجا شارع مقدس وظائفی تعیین کرده، این وظائف که بعضی ها تحت عنوان اصول عملیه بررسی میکنن، مرحوم شیخ هم تحت عنوان المقصد الثالث فی الشک بررسی میکنه. خب این قسمت رو بخونیم. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب فی الشک، قد قسمنا فی صدر هذا الكتاب، در اول این کتاب جلد اولش یه تقسیم ثلاثی اونجا کردیم که همون تقسیم ثلاثی رو دوباره اینجا تکرار میکنیم. چه قسمنا المکلف الملتفته، مکلفی که التفات پیدا میکنه به حکم. منظور از مکلف اینجا مجتهده، نه تمام مکلفین، چون تمام مکلفین نمی توانند به حکم یک موضوع التفات پیدا بکنند، اون صلاحیت التفات ندارند، صلاحیت نگاه کردن به حکم یک موضوعی رو ندارند. این التفته قرینه بر این است منظور مکلف مجتهد. خب مکلف مجتهد وقتی به حکم شرعی عملی در یه واقعه ملتفت میشه، این قسم نه علی ثلاثه اقسام، این مکلف رو ما بر سه قسم تقسیم کردیم. منظور از حکم شرعی عملی، عملی یعنی اجرایی در مقابل حکم عقیده است، یعنی فروعات، این کارو بکن این کارو نکن، حرام حرمت و وجوب اینا چه مربوط به حکم شرعی عملی است. لانه اما ان يحصل له القد، یا برای این مکلف مجتهد قطع حاصل میشه به حکم شرعی، به حکم شرعی، به حکم شرعی اون واقعه، و اما ان یحصل له الظن، یا ظن حاصل میشه، و اما ان یحصل له الشک، همون چه توضیح داده و قطع عرفت. خب یه مختصرم از فصلهای قبل الان تکرار میکنه، میگه اینا رو خوندیم، ان القطع حجتون فی نفسه، قطع به خودی خود حجته، لازم نیست شارع بیاد قطع رو برای ما حجت کنه، اصلا لازم نیست، از او بالاتر نمیشه. وقتی حجیتش ذاتی شد، اصلا ذاتیات یک شی از خود شی جدا نمیشه. چه ان القطع حجتون فی نفسه، لا به جعل جائلن، اعتباری نیست، یک جائل این حجیت رو به او جعل نکرده، شارع مثلا نیومده به قطع حجیت بده، یا هر جائل دیگری. خب در بحث دین شارع هست، در بحث قوانین عرفی اوگلاست، خلاصه جائلی جعل نکرده برای قطع حجیتی، جعل نکرده، از اونم بالاتر هست کرده، مثلا لا یمکن الجعل، اگر حجیت قطع ذاتی باشه اصلا جعل ممکن نیست. و ظن یمکنن یعتبر فی متعلقه، ظن چرا ممکنه در متعلقش ما متعلق زن یعنی اون حکم شرعی رو معتبر بکنیم. زن پیدا کردن به وجوب از چه راهی؟ از راه روایت زراره. خب وجوب رو میشه معتبر دونست، لنهو کاشفون انهو زنن، چون این زن کاشف از متعلقشه اما کشفش به زنیه. یعنی ما از این زن، منظور از زن یعنی سبب زن، یعنی روایت زراره، ما از این زراره به متعلق زن که مثلا وجوب فلان نمازه چشف میکنیم، البته چشف زنی نه چشف یقینی، به عبارت مرحوم ناینی چشفی چه متمم نیاز داره، چشفی چه شاره باید یه جعلی بکنه، بگه مثلا صد گل عادل، بگه من این زن رو در حکم یقین براتون قرار دادم، به عنوان طریق قرار دادم. لاچن العمل به و اعتماد علیه فی الشرعیات، درست چشف زنی داره اما اصل اولی در زن عدم حجیته، اصل اولی فی الزنون حجت نبودنه، به همین خاطر متوقف است عمل به زن و اعتماد بر زن در شرعیات متوقف بر این است تعبد به اون زن در شرع واقع شده باشد، یعنی شارع اومده باشد اون زن رو معتبر کرده باشد. خب ما آیا معتبر کرده، متعبد کرده ما رو؟ تعبد به زن یعنی شارع ما رو دستور داده به اینکه قبول کنیم متعلق این زن رو. آیا زنون نداریم، سراغ داریم که شارع تعبد نموده به اون زن؟ میگیم بله، البته فی الجمله خیلی کمه و هو غیر واقع الا فی الجمله. مثلا منظور از فی الجمله یعنی مثلا خبر سگه، زواهر، اونایی که در جلد اول رسائل خونده. و قد ذکرنا موارد وقوعی، اون مواردی که تعبد به اون زن واقع شده در احکام شرعی در جزء اول این کتاب ما ذکر کردیم که توضیح دادم. خب یقین تمام، قطع تمام، ظن تمام، اما شک. اما شک مسئله چجوریه؟ میگه شک که هیچ کشفیتی نداره، هیچ واقع نمایی نداره. قطع واقع نماست، ظن واقع نمایی داره اما به شکل ظنی، احتمال میدیم اینم نباشه، احتمال میدیم واجب باشه، در قطع یقین میدونیم واجبه، اما در شک هیچ واقع نمایی نداره، نشان نمیده واقع رو. خب وقتی نشان نمیده دیگه نمیشه شک رو معتبر کرد. بیایم بگیم که این شک معتبره، چون چیزی رو شارع میتونه معتبر بکنه چه خودش یک واقع نمایی داشته باشه اما خللی داشته باشه. شارع میاد میگه اون 10% رو هم من الغا میکنم، احتمال خلاف رو. 90% چه احتمال میدی واجب باشه؟ چون خبر سگه اومده، چون بیانه قائم شده، مثلا در موضوعات اون 10% احتمال رو من الغا میکنم، انگار 100%، انگار یقین داری. اما در شک هیچ واقع نمایی نیست. و اما شک فلان ما لم یکن فیه چشف نستن، چون اصلا چشفی نیست، چشف واقع. لم یعقلن یعتبر، ایشون نظرش این است معقول نیست، اصلا شارع نمیتونه شک رو معتبر کنه. تعبد به زن ممکنون وقوعن، مگر اون شبهه ابن گبر را قبول کنه، اما در شک نه، لا یمکن، لا یوگل. خب پس چیکار کنیم؟ من وقتی بررسی کردم، تحقیق کردم، به شک رسیدم، اون وقت چیکار کنم؟ میگه خب در اون مواردم شارع حکم داره، اما موضوع دیگه اون حادثه فی حد نفسه نیست، موضوع مثلا دیگه توتون نیست، سیگار کشیدن نیست، موضوع شرب توتونی چه حکم واقعیش مسئول شده. موضوع رو باید اینگونه بررسی کنیم. حالا یه وقت ما میخوایم در صددیم حکم واقعی رو پیدا کنیم، اون موقع موضوع شرب توتونه. یه وقت نرسیدیم به این نتیجه چه راهی نداریم به حکم واقعی، پس موضوع این میشه شرب توتونی چه حکم واقعیش مجهوله، اون وقت حکم چیه؟ منظور از حکم چیه یعنی وظیفمون چیه، چون حکم واقعی رو دیگه فرضی نشه مجهوله. یا اگر اصرار کنی که کلمه حکم بذاریم یعنی حکم ثانویش چیه، حکم ظاهریش چیه، باید اینگونه اصطلاح به کار ببریم، چون حکم واقعی چه مجهول شد، حکم ثانویش چیه، حکم ظاهریش چیه، وظیفه عملی من چیه. خب فلو ورد فی مورده یه حکم شرعیون، اگر در مورد اون شک حکم شرعی بیاد، یعنی مورد شک، دقت کنید ها، وقتی حالت شما هم لحاظ بشه، حالت شما لحاظ بشه یعنی چه؟ یعنی این مجتهدی که نسبت به حکم واقعی شک داره، یعنی المشکوک حکمه الواقعی این موضوع، اون وقت یه حکمی از طرف شارع بیاد که ان یقول مثلا بیاد الواقعه المشکوکه تو حکمها چزا، اون واقعی چه حکمش مشکوکه وظیفه عملی تو اینه. شما نمیدانید فلان اشیا پاچه یا نجسه، اصلا حکم طهارت و نجاست رو فرض کنید، مثلا ما نجاسات رو 11 تا میدونیم، 12 نجاست هم که آیا مثلا عرق جنوب از حرام اون عرقش نجسه یا نه، فرض کنیم نمیدونیم، خب حکم واقعیشو بدونیم از راه روایات میگیم نجسم، مثلا یکی از نجاسات هم اینه. اما اگر حکم واقعیشو نمیدونیم، این واقعیست، واقعی یعنی یه موضوعیست، یه عنوانیست، اینجا مثلا عرق جنوب از حرام یک واقعی است، یک عنوانی است، المشکوکه تو حکم ها، میگیم وظیفه در این گونه موارد چیه؟ میگیم طبق قاعده طهارت وظیفه طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب اینجا این طاهر طهارت ظاهری میاره برای این عنوانی که حکم واقعیشو نمیدانیم. کان حکما ظاهریا، چرا حکم ظاهری بهش میگن؟ لکنهی مقابلن للحکم الواقعی، چون مقابل حکم واقعی است اون حکم واقعی که المشکوک بالفرض، حکم واقعی که فرضی نست چه نمیدونیم دیگه، به حکم واقعی نرسیدیم. پس احکام ظاهری یا اصول عملیه موردش کجاست؟ موردش جایس شک فی الحکم الواقعی داری. و یطلق علیه الواقعی و ثانوی ایزن، به این واقعی ثانوی هم میگن، لأنه حکمون واقعیون، چون البته چرا واقعی هم میگن؟ چون واقعی به اون عنوان شاره گفته، یعنی این خرافات نیست، از خودمون نساخته ایم، واقعیه. اما موردش کجاست؟ موردش ثانویه. چرا ثانویه؟ چون لنه حکم واقعی و للواقعت المشکوک فی حکم ها، نسبت به اون واقعی است، حکم واقعیش مشکوکه. خب ثانویون به نسبه لازاله چل حکم مشکوک فیه، خب ثانوی هم هست چون حکم واقعی اولی داریم، فرضی نسبه اون حکم واقعی اولی نرسیدیم، این میشه نسبت به اون واقعی حکم ثانوی. به عبارت اخرى یه وقت ما نگاه میکنیم به الواقعه، مثلا شرب توتون، مع قطع نظر عن العلم و الجهل، میگیم شرب توتون حکمش چیه در واقع، اینجا دنبال حکم واقعیم. یه وقت نه، موضوع ما این نیست، شرب توتونی که المشکوک حکم الواقعی، اینجا حکمش چیه، موضوع اصول عملیه اینه، یه قید اضافه شده، این عنوانی که المشکوک حکم الواقعی حکمش چیه، این میشه حکم ثانوی، که اگر پیدا کنیم بگیم حکمش اینه، براءت استصحاب هر چیه، میشه حکم ثانوی. خب چرا بهش ثانوی میگن؟ خب این متأخره دیگه، اول پس واقعی باید باشه، بعد حکم واقعی هم باشه، بعد شک ما نسبت به حکم واقعی باشه، بعد در این مورد در این فضا حکم ثانوی میاد، یا به عبارت بعضی فقها وظیفه عملی میاد. لأن موضوع هذا الحکم ظاهری، حکم این موضوع، این حکم ظاهری موضوع چیه؟ وحیل موضوع اینا، این هیه برمیگرده به موضوع وحیل، ولی چرا مؤنث برمیگردونه؟ چون به اعتبار خبرش، خبر مؤنثه، هر دو جایز. وحیل واقعت المشکوکتو، مشکوکو فی حکما، اون واقعی که اون عنوانی که حکم اولیش واقع مشکوکه، این موضوع، این حکم ظاهری لا یتحقق، تحقق نمییابد این موضوع، این حکم ظاهری، مگر بعد از تصور حکم این واقعه و شک در این حکم، چه سه مرتبه بعد دیگه، اول موضوع رو تصور میکنی، بعد حکم این موضوع رو تصور میکنی، بعد شک در این حکم رو تصور میکنی، بعد در این فضا موضوعی که حکمش مشکوکه، حکم ثانویش چیه؟ مثلا شرب التوتون فی نفسه له حکم. ما میدونیم تمام موضوعات احکامی داره، در لوح محفوظ، در نفس الامر احکام داره. اونطور نیست هیچ موضوعات بعضش احکام داشته باشه. تمام افعال مکلفین احکام داره، ولو من نمیدونم. خب شرب توتون فی نفسهی لهو حکم، فرزنا فی ما نحنفی شک المکلف فی، در ما نحنفی ما شک فرض میکنیم که مکلف در این حکم شکی داره، یعنی نمیدونه شرب توتون فی الواقع فی نفس الام فی لوح محفوظ چیه. خب وقتی شارع مقدس در این فضا، در این حالت هم ما رو رها نمی کنه، سرگردان رها نمی کنه، میگه تویی که تحقیق کردی و شک کردی نسبت به حکم واقعی، وظیفه عملیت اینه، اینه، یعنی این حکم ثانوی. فیضا فرزنا ورود حکم شرعی لحاظ الفعل المشکوک الحکم، وقتی فرض کردیم که یک حکم شرعی وارد شده، مثلا در این فضای شرب توتون، اصولیین میگن چون شک فی تکلیفه، شما براءت جاری کن، کاری هم نداشته باش که در واقع حرام است، حرام نیست، چون نمیدانی رفع ما لا یعلمون، گبه گاب بلا بیان، بس براءت جاری کن. پس وقتی فرض کردیم حکم شرعی برای این فعلی که حکم واقعیش مشکوکه، خب این حکمی که الان گفتم براءت، یعنی واجب نیست، حرام نیست، ببخشید، کان هذا الحکم، حکم الوارد متأخرا طبعا انزال چل مشکوک، این حکمی که هست، این حکم موارد، منظور از حکم وارد یعنی اون حرمت، فرزنا ورود حکم شرعی، این حکم وارد یعنی حکمی که در این فضا وارد شده، از طرف شارع اومده، این حکم وارد طبعا از آن مشکوک، اون حکم واقعی متأخره، چون اون حکم واقعی فی نفس الامر، اما این حکم ثانوی فی نفس الامر نیست، این واقعی که المشکوک حکم حل واقعیه، فضال چل حکم واقعیون به قول مطلق، اون حکم به قول مطلق واقعیه، منظور از به قول مطلق دیگه قید المشکوک حکم ها نداره، اما حاضر وارد ظاهریون، این که وارد شده در این فضا، در فضایی که من مکلف شک دارم نسبت به حکم واقعی، این میشه ظاهری، لکونهی المعمول به فی الظاهر، چون در ظاهر عمل میکنم، وظیفه عملی من اینه فعلا حرمت مباح بدانم. اما واقعیون ثانویون، اما این وظیفه عملی رو از خودم نساختم که شارع فرموده، به همین خاطر واقعیون، اما چون فرق پیدا کنه با اون واقعی اولی که قید المشکوک حکم ها نداره، میگیم ثانویون، لانه متأخر عن ذلک الحکم. چون این حکم ظاهری از اون حکم واقعی بعده، متأخره، چون موضوعش از اون متأخره. موضوع حکم واقعی خود عنوانه، شرب توتون مثلا، اما موضوع حکم ثانوی شرب توتونی که المشکوک حکم الواقعیه، پس این بعد از اوست. خب اون دلیلی که حکم واقعی رو برای ما میرساند بهش میگن دلیل، اما اون دلیلی که حکم ثانوی رو برای ما میرسانند اسم میشن اصل. البته مرحوم بهبهانی اومده کلمه دلیل رو به کار برده برای هر دو، به اون فرموده دلیل اجتهادی، به این فرموده دلیل فقاهتی، که اینها رو در اصول فقه مظفر خونده اید. و یسمت دلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری، اون دلیلی که بر این حکم ظاهری دلالت، مثلا بر براءت دلالت میکنه بهش میگن اصل. و اما ما دل علی الحکم الاول، اونی که دلالت میکنه بر اون حکم اول، یعنی این موضوع فی حد نفس حکمشیه. حدیث متواتر داریم، آیه قرآن داریم، خبر سگه داریم، حکم این موضوع حکمش اینه. با اون علمن و زنن معتبرن فرق نمی کنه ها، به شکل علم باشه یقین داریم به حکم، یا زن معتبر به حکم داریم، به اون دلیلش میگن دلیل. و قد یقیدو بالاجتهادی، بعض وقتا میگن دلیل اجتهادی هم میگن، به همین خاطر به اون اصل عملی هم دلیل میشه گفت، دلیل فقاهتی. چما ان الاول قد یسما بالدلیل مقیدن بالفقاهتی. خب و هازان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی، این دوتا قید چه دلیل اجتهادی، دلیل رو مقید کرده به فقاهتی گفته اصول عملیه، دلیل رو مقید کرده به اجتهادی دی گفته امارات و قطع، اینا به خاطر مناسبتیست در کلمه فقه و اجتهاد است. در اجتهاد تعریف اجتهاد رو اینگونه کردن چه استفراء الوسع، انسان استفراء یعنی تمام وسع و توانای خودش رو فراغت بده، یعنی مصرف کنه برای تحصیل ظن به حکم شرعی. خب این تمام توانایی خودش رو برای تحصیل ظن به حکم شرعی در تعریف اجتهاد اومده، به همین خاطر اجتهاد تناسب داره با قطع و ظن معتبر، اما فقاهت نه. خب پس کلمه فقه و کلمه اجتهاد یه مناسبت و مایی دارد، به همین خاطر اجتهاد رو در ادله‌ای که حکم واقعی رو میرساند استعمال میکنند، فقاهت رو در ادله‌ای که اصول عملیه رو میرساند. خب من یه نکته هم در بین توضیح درس گفتم که ظن غیر معتبرم در حکم شک، به عبارت اخرى مراد ما از شک در این بحث اعم از شک به معنای 50% یا بالاتر از 50% که معتبر نیست، یعنی ظن معتبر نباشه اونم در حکم شک. شما این ظن غیر المعتبر حکمه حکم شک ما لا یخفا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.